سلام میکنم به شما آقای مهندس درویش، به گفتگوی ما خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم آقای مهندس درویش. مدتی است که بحث کمپین مردمی نجات میان رودان مطرح هستش. من میخواستم که یه مقدمه توضیح بفرمایید که ماجرای میان رودان چیست و چه اتفاقی داره میفته. ممنون میشم.
بله، میان رودان یا مزوپوتامیا یا بین النهرین منطقه وسیعی در حد فاصل دو رودخانه دجله و فرات که از رشته کوههای آرارات واقع در مرز کشورهای ارمنستان، ایران و ترکیه سرچشمه میگیره و این دو رودخانه پس از طی مسافت نسبتا زیادی سرانجام به شط العرب، اروندرود و خلیج فارس می‌ریزه. فرات در مسیر طولانی تری نخست وارد ترکیه، سپس سوریه، عراق و شط العرب میشه و دجله مستقیما از ترکیه وارد عراق و حورالعظیم و شط العرب میشه.
بله.
این دو رودخونه در مجموع چیزی حدود 47 میلیارد متر مکعب به طور متوسط آورد اونهاست و این 47 میلیارد متر مکعب دقیقاً برابر با همه ظرفیت قابل تنظیم 1000 سدیه که در ایران ساخته شده. پس بنابراین درودخانه بسیار مهمیه. اگه بخوام مقایسه بکنم با پرآبترین رودخانه ایران کارون که دبیش 14 میلیارد متر مکعب آوردش در یک ساله، متوجه میشیم که در واقع فرات بیش از دو برابر کارون و دجله هم 3 میلیارد متر مکعب بیشتر از کارون آوردشه. ترکیه بعد از ضعف دولت مرکزی عراق و سقوط رژیم صدام حسین به یک بار اقدام کرد به پروژه های سدسازی متعددی با نام پروژه گاپ در منطقه آناتولی شرقی و جنوبی و تصمیم گرفت همه سرشاخه های این درودخانه اصلی رو که از کشورش سرچشمه میگیره رو روشون سد بزنه و تعداد سدهایی که زده 28 سد که یکی از این سدها آتاتورک به عنوان بزرگترین سد جهان 48 میلیارد متر مکعب گنجایششه. یعنی اون سد به تنهایی بزرگتر از همه 100,000 سدیه که ما در ایران ساختیم.
بله.
و علاوه بر اون سدهای متعدد دیگری ساخته و همکنون ترکیه برای 120 میلیارد متر مکعب در واقع مخزن ساخته، یعنی حدود 3 برابر کل آورد طبیعی این درودخونه ترکیه مخزن ساخته، با این هدف که حتی اگر سیل‌هایی با دور برگشت‌های 500 ساله و 1000 ساله هم اتفاق بیفته اجازه ندهد یک قطره آب وارد منطقه میان رودان بشه. و این مسئله سبب شده در طول 20 ساله اخیر تعداد چشمه‌های تولید گرد و خاک در منطقه میان رودان، کشور عراق، سوریه، حورالعظیم و غرب ایران از حدود 6 تا به نزدیک 290 تا افزایش پیدا بکنه. بیش از 2.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سوریه و 4.5 میلیون هکتار در عراق از حیز انتفاع خارج شد. مردم بسیار زیادی فقیر شدن، اونها به حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ سوریه و عراق پناه آوردن و فقر بیش از حد اونها سبب شد تا درگیر جریانهای خشونت طلبانه ای مثل داعش و القاعده بشن و خب تبعات ناامنی و مهاجرت‌های محیط زیستی الان دامنگیر کشورهای زیادی از اروپا تا آسیای دور شده. و در واقع تقاضای حامیان پویش نجات میان رودان اینه که ما به این آزمندی نابخردانه که دودش تو چشم همه کشورهای منطقه از جمله کشور ترکیه هم میره پایان بدیم، به غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب پایان بدیم، حقابه مناطق پایین دست رو حرمت بذاریم، اجازه ندیم هیچ کشوری فقط به خاطر منافع خودش چشم رو منافع بلند مدت منطقه ببنده و به این ترتیب شرایط بحرانی بشه. ما در کره زمین 565 حوزه آبخیز مشترک داریم. اگه قرار باشه همه با منطق ترکیه عمل بکنن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. همین منطق میتونه دولت اتیوپی بگه چون نیل از کوهستان‌های ما سرچشمه میگیره پس مصر حقی از نیل نداره. افغانستان میتونه بگه چون هامون و هریرود از کشور من سرچشمه میگیره پس زابل و مشهد حقی از این آب ندارن و این میتونه بسیار باعث افزایش اون چیزی بشه که بهش میگیم جنگ آب. هدف این پویش که تا کنون شهروندان 100 کشور جهان هم ازش حمایت کردن علاوه بر ایرانی ها اینه که هزینه در واقع سدسازی ها و طرح‌های انتقال آب بی‌رویه رو افزایش بدیم و با افزایش آگاهی مردم و حساسیت اونها نسبت به تبعات ویرانگر این نوع تفکرات ساز محور شرایطی رو فراهم بکنیم تا دولت‌هایی که اقدام به ساخت سد و طرح انتقال آب می‌کنن حتما منافع پایین دست حوزه رو و همچنین حبابه تالاب ها رو رعایت بکنن.
بله آقای درویش، من در جایی از جنابالی خوندم که فرموده بودید اگر این طرح سدسازی کشور همسایه بر روی دجله اجرا بشه باعث میشه به جای 25 استان کشور ما تمام کشورمون درگیر ریزگردها بشه، درسته؟
بله بله، الان آخرین پروژه اینها سد ایلیسوه که سد ایلیسو 10.4 میلیارد متر مکعب وسعت داره، بیش از 3 برابر بزرگتر از بزرگترین سد ایران چرخه است. اگر این سد هم ساخته بشه الان ما خب 25 استانمون درگیر ریزگرده و اگر این سد ساخته بشه تقریبا میشه گفت کار منطقه ما تمامه و همه کشور ما درگیر ماجرای ریزگرد خواهد شد. و به همین خاطر چون هنوز این سد آبگیری نشده تقاضای عاجل این پویش و بیش از 130,000 نفری که اون امضا کردن اینه که همه فشار بیارن به دولت ترکیه که در ساخت این سد حداقل حقابه پایین دست رو رعایت.
الان وظیفه ما و هموطنانمون چی هستش و تعداد کسایی که برای حمایت و امضا به این کمپین پیوستن چه تعداد هست؟ ظاهرا باید به 1,000,000 نفر برسه تا ما بتونیم
بله، اگر
مطرح کنیم این قضیه رو، درسته؟
بله، اگر که هر درخواست مردمی شماره افرادش به 1,000,000 برسه سازمان ملل اون رو به عنوان یک سند در واقع مطالبه اجتماعی ثبت میکنه و موظف به پیگیری مطالبات مندرج در اون سنده. ما داریم تلاش میکنیم تا شمار امضاها رو به 1,000,000 برسونیم تا این هم تحریک میکنه افکار عمومی منطقه رو و هم اینکه میتونیم به کمک یکی از انجیو هایی که نوام مشورتی داره در سازمان ملل اون رو ثبت بکنیم. خواهش من از همه کسانی که صدای منو میشنون این برنامه رو گوش میکنن اینه که برن به در واقع سایتی که ما فراهم کردیم و اطلاعاتش در واقع در روی شبکه های اجتماعی وجود داره، روی کانال خودم وجود داره عنوان ادساین درویشنامه و اونجا میتونن در واقع این پتیشن رو امضا بکنن برای دوستانشون، برای همکارانشون شیر بکنن. هر کسی اگر بتونه 10 نفر رو با خودش هم بکنه ما به سرعت و به راحتی میتونیم تعداد امضاها رو به 1,000,000 افزایش بدیم.
ممنونم آقای درویش، اگر توضیح خاصی مانده ما میشنویم، اگر نه ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم که به این موضوع مهمی پرداختید.
خواهش میکنم، معید باشید، خدا نگهدار.